تجربهشون رو با ما در اختیار بذارن. مجید. بله بله.
سلام دوستان، سلام، مجید من الکلی هستم. خیلی ممنون که از من دعوت کردید که اینجا در مورد تجربه خودم در قدم یک صحبت بکنم. من 23 سال و 8 ماه و 24 روزه که پاکم، ولی 21 سال و 8 ماه و 24 روزه که تو برنامه دارم کار میکنم. من به وسیله پلیس دستگیر شدم توی آمریکا، مست، و وادارم کردن که سوای کلاسایی که خودشون داشتن به برنامه 12 قدمم برم، و یه 2 سالی اونجا میرفتم و خیلی هم خوش میگذشت، هیچی هم نمیفهمیدم چی به چیه. تا بعد از 2 سال یه اتفاقی برای من افتاد که نزدیک بود برم و لغزش بکنم. مثلا معنی لغزش رو نمیفهمیدم که چیه، ولی که دوست داشتم اون قدرتی که احساس میکنم از منه و 2 سال مشروب نخورده بودم و مواد نزده بودم.
آقا مجید ببخشید اینه کلامتون.
جانم
آقا مجید، تصویر شما آقا مجید واضح نیست، تصویرتون قطع شده. بله بله
الان درست شد.
الان درست شد. قابداری انگوشتی برسونیم بهش. خیلی خوب. اومدم رفتم تو برنامه ایرانیا. مهرداد اونجا از کسایی بودش که روزای اول من شروع میکردم باش صحبت کردم. هیچ وقت راه نمای من نبود، ولی چیزه فکر میکنم که ولی کن من زیاد ازش سوال میکردم. داستانی که داشتین میخوندید به تجربه من قسمت اول قدم یکه، که میگه که ما در مقابل الکل عاجز بودیم و زندگیمون غیر قابله. عاجز بودن قسمت اول میگه. من به خاطر اینکه دوستان فکر نکنم که نمیدونم از دانشگاه اومدم، بگم که من در خانواده نظامی و الکلی بزرگ شدم. پدر مادرم 4 سالم بودن که از هم دیگه جدا شدن و یه بچه بسیار افسرده و نحیف و ظریف و دائم المریض بودم تا سن مثلا 10 سالگی 9 سالگی و خیلی غم‌زده و ساکت، تا در سن 14 سالگی وقتی که اولین بار مشروب خوردم. بله، داستان زندگی من همه شما عوض شد. یکم هیکلدار شدم به نظر خودم، قد و قواره پیدا کردم، بزن بهادر شدم و از اونجا داستان زندگی الکلی من شروع شد. تا موادم اومد جلوش و قاطی شد باش و بعد در اواخر سن 16-17 سالگی رفتم اروپا، فرستادنم اونجا. اونجا اوضاع احوال بدتر شد، ولی مدرک دانشگاهی ما گرفتم، برگشتم ایران، باز همون کارا رو ادامه میدادم. توی ایتالیا زندان رفتم بابت مصرف هروئین و این مسائل خودکشی که بیل دبلیو میگفت، خب ایشون انجام نداد، ولی من در 12 دفعه انجام دادم خودکشی رو. برای همینم یه مقدارش هم تو زندان بود، برای همینم زندانم از 10 روز طول کشید، شد 6 ماه، و همیشه درگیر این جریان بودم بدون که بفهم. تا زمانی که اومدم توی جلسه ایرانی ها و اونجا اصلا گل من این بود که من دانشی پیدا بکنم در مورد این جریان، و بعداً متوجه شدم دانشه هم به درد من نمیخوره. من باید بینش پیدا میکردم، و عمل میکردم اون چیزی که به من یاد میدن. و این کارم شروع کردم انجام دادم، با راهنمای اولم شروع کردم انجام دادن. مدا یه آدمی بودم که خیلی به بحبه و چهچه اهمیت میدادم، یعنی وقتی تشویقم میکردن علاوه بر اینکه لذت میبردم غرورم میومد، ولی نمیشناختم غرورم. من در همون روزایی که اومدم وارد جلسه الکلیای گمنام لس آنجلس شدم، راهنما از من خواست که برم خدمت بکنم و رفتم حالا منشی هم جا نداشت. خلاصه ما رو قبول کرد، به راهنما هم گفتم جا ندارن، گفت برو اونجا بشو چیز مأمور خوش آمدگویی. من مأمور خوش آمدگویی رو با راهنمای این تو سینما هست که چراغا به مینزن اشتباه گرفته بودم و ساعت مثلا هر کی که دیرم می اومد من براش جا تعیین میکردم که بره. بعد من بهم گفتن نه، ساعت 8 شب مأموریت رو تموم میشه، باید بشینی تو جلسه. و من چندین سال توی این خدمت موندم برای اینکه اولا دوستان خیلی تعریف میکردن که این بغلی که مجید از ما کرد ما رو اینجا نشون. بعد 6 ماه من مأموریتم تموم میشد، یه نفر دیگر رو گذاشتن جای من و خانومای جلسه اعتراض کردن، گفتن این کسی که ما رو بغل میکنه خلاصه درست بغل نمیکنه، غیر مجید، یعنی آن اپروپیت، یعنی که غیر معمول بغل میکنه. دوباره ما رو برگردوندن به همین پوزیشن موندم. اینو دارم میگم که من فهم و درک درستی از قدم یک نداشتم و اگر که لغزش نکردم بیشترین قسمتی که منو نگه داشت جریان خدمت کردن در پوزیشن های پایین بود، این چای قهوه کتاب فروشی بغل کردن، اینا منو پاک نگه داشت و هوشیار نگه داشت. البته من آدمی بودم که حرف زیاد گوش میکردم و همین مهردادی که اینجا امروز نشسته، جمعه ها ما بعد از جلسه میرفتیم شام میخوردیم و مهرداد اونجا توی حرفاش من متوجه شدم که یه لیستی از خودم باید پیدا کنم که صفات خوبم من چیه، صفات بدم چیه. این اولین حرکت شناخت از خودم هم بود که رفتم جلو و این کار رو انجام دادم. خیلی هم از مهرداد ممنونم، برای اینکه توی اون حرکت متوجه شدم که من دروغ زیاد میگفتم و این نوشتن این جریان و راهکاری که راهنمای اون موقع بهم یاد داد منو از دروغ که یکی از نواقص شخصیتیم بود که آزارم میداد، قبل از اینکه به قدم چهارم رسیده بودم ازش رها شدم. قدم اول الان یه چیزی که به من یاد داده بودن مهردادم یادشه، به من یاد داده بودن که ما فقط یک دفعه قدم اولو کار میکنیم. البته اینی هم که دارم میگم کسانی که داشتن این برداشت به من یاد میدادن، من فکر کنم زمانی که برنامه فارسی لس آنجلس شروع شد قدیمی ترین آدمش رو مثلا 6 سال پاکی داشت، هوشیاری داشت و اینا توی جستجو بودن برای خودشون و اینطور برداشت من این بود که قدم یک و یه دفعه کار میکنیم. الان بعد از 23 سال خورده ای من متوجه هستم که قدم یک هر روز کار میشه. درسته که میگه ما در مقابل الکل عاجز بودیم، ولی کن نمیگه که در مقابل بقیه چیزا هم عاجز بودیم. الان من در مقابل خیلی چیزها میتونم عاجز باشم. من کارم مشاور اعتیاده و یه دونه بچه 14 ساله پدر مادرش میارن توی اتاقم و میگن این آقا داره مواد میزنه، مشروب میخوره و من در مقابل این بچه 14 ساله و حرکاتش عاجزم با تمام اطلاعات و خبرگی که دارم و تونستم این عاجز بودن رو در تمام مقاطع زندگیم ببینم. و البته این جریان اقرار کردنه که شما نوشتید پذیرفتن، ما اینجا میگیم اقرار کردیم، برای اینکه خود من فکر میکنم که مثلا 3 سال بود توی این جلسات میرفتم میومدم ولی نمیپذیرفتم که من الکلی هستم. چرا نمیپذیرفتم؟ برای اینکه من تنها موردی که در مقابل چیزی به نظر اون موقعم عاجز بودم هروئین بود. هروئین رو نمیتونستم ترک کنم، انداختنم زندان 45 روز خماری، 3 ماه مثلا سیمکشی، 45 شبانه روز که اصلا نخوابیدم. یعنی یه حرکتی هست بهش میگن سایکوسیس، من نمیدونم چی میشه، یعنی حالت مالی خولیا پیدا کرده بودم در اثر نخوابیدن. گارد زندان رو میزدم، مافیا رو میزدم، خودم رو میزدم، هر کی که میرد میداختنم سلول انفرادی. به نظر من اونجا در مقابل ترک این ماده من عاجز بودم. ولی وقتی که بهم گفتن آقا مشروب نخور، نخوردم. گفتم خلا اینا میگن نخور. البته نخوردنش هم به این سادگی نبود. من فکر میکنم که مشروب نباید بخورم و پشت فرمون ماشین نباید بشینم. یه شب داشتم از یه باری نزدیک خونمون تلو تلو خورون میومدم و خلاصه دستشین گرفت و کنار خیابون مشغول بودم. پلیس اومد گفت داری چی کار میکنی؟ گفتم که آره دیگه اینطوری از بار اومدم بیرون، اوضاع خرابه. ساعت 2 بود، بار بسته بود دیگه. گفت شما مدارکت رو بده. خود من گفتم آقا من چیزم، منو پلیس گرفته، گفته اجازه نداری من درایو بکنم، برای همین من پیاده اومدم و اینا. یارو گفت الاغ تو اصلا نباید مشروب بخوری، نه مشروب بخوری نه مواد بزنی. که از اون به بعد من دیگه گفتم باشه اگه اینطوری خب نمیخورم. ولی یه مدت فکر کنم 3 ماه گفته بودن این کارو نباید بکنم. گفتم 3 ماه هم نمیخورم، یه آبی زیر پوستمون میره، بعدا شروع میکنیم پارتی کردن دوباره. و به خاطر اینکه من اینطوری استنباط کرده بودم که من قدرت دارم که مشروب هر وقت که دلم میخواد بذارم کنار، پس نرفتم اینو بپذیرم. ولی اقرارشو میکردم، برای اینکه بهم یاد داده بودن که اقرار کن که مشروب چطور کرده، چیکار کرده، چیکار کرده، چیکار کرده. و منم عین این آقای بیل خدا بیامرز دمش گرم دیدم آقا در هر کاری که ما شرکت کردیم، و چه زمانی که نمیدونم شما مهندس ناظر بودیم توی خرم‌آباد لرستان، چه زمانی که شرکت ساختمانی داشتیم توی شمال و خیلی جای دیگه، هر جایی که من میخواستم به اون موفقیت دست پیدا بکنم، یه اونا رو میذاشتم زمین، یا پارتی میکردم یا مشروب. قبل از اینکه من یه اتفاقی واسم بیفته و بخوام جشن بگیرم، اول جشنش رو میگرفتم، بعد خود این جشنه باعث میشدش که داستان خراب بشه و من سر ساعت سر کارام نباشم، اون کاری که باید انجام بدم و انجام ندم، که میفته قسمت دوم که زندگی من غیر قابل اداره بوده، غیر قابل اداره هست و غیر قابل اداره خواهد بود. کسایی که اینجا تازه وارد هستن در این مورد یه توضیح بهشون میدم که توی کتاب اینطور مینویسه، توی کتاب 12 قدم و 12 سنت مینویسه که چه کسی اهمیت میده که بیاد اقرار بکنه به شکست کامل. من نوشته که تقریبا هیچ کس. اما این اقرار به شکست میتونه تمرین بشه و من هر چقدر که به عجز خودم بیشتر برسم، نه اینکه حقه بازی بکنم، بخوام تنبلی کنم بگم عاجزم، اگر از نظر توانایی خودم به یک عجزی برسم، این موقعیت به من داده میشه که من دیگه از قدرت خودم استفاده نکنم و برم از قدرت نیروی برترم استفاده بکنم. یعنی اون وابستگی که من به الکل دارم و اون الکل انرژی که در من تولید میکرد که من کیم و چیم و بهترین نمیدونم دانشمند زمین هستم، از اونجا اونو ول میکنم و میام وابستگی رو میدم به نیروی برتر. نیروی برتر وارد زندگی من میشه، منو راهنمایی میکنه چیکار باید بکنم چیکار نباید بکنم. بعدها زمانی که من توی یه دونه جلسه الکلیای گمنام آمریکایی شرکت کردم به نام پرایم تایم با یه فرمت جدیدتری، متوجه این شدم که الکلیزم بیماری من یک بیماری بسیار گسترده غیر قابل کنترله که با فقط با الکلیزم من سر کار نداره. یعنی خود الکلیزم من که به معنای الکلی بودن در معنای زنده بودن الکلیزمه توی زندگی من، دو تا آیتم دیگرم با خودش برداشته آورده، یکی غروره و یکی هوای نفسه. هوای نفس همیشه میگه میخوام یا میگه نمیخوام، غرورم همیشه میاد و یا میگه تو بهترینی یا میگه تو بدترینی. این سه تا با هم دیگه به وقتش به مغز من حمله میکنن و منو از سیستم خودم در میارن، از اون رابطه آرومی که دارم در میارن و میبرن یه جایی که نباید برن. این اینکه مثلا توی این ترجمه فارسی شما قدم اول نوشته که ما پذیرفتیم لاب 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 لاب، و این پذیرفتنه بلافاصله منو تریگر میکنه که من برم نگم آقا اینی که شما داریم این غلطه. یا قسمت دومش، قدم دوم که نوشته ما ایمان آوردیم، برم بگم این غلطه. ما اول باور میاریم و بعد ایمان میاریم. خود آمریکایی‌ها میگن که از باور تا ایمان 18 اینچه، یعنی از مغز تا اینجا. ولی خب چیزی که هستش اینه که مثلا در مورد اقرار کردن توی همین پنفلت شما، اقرار کردن تو قدم یکو می نویسه پذیرش، یعنی کلمه ادمیتو، بعد تو قدم پنجم همون ادمیتو میگه اقرار. هرچه که ما رفتیم و راجبش تحقیق کردیم، من چند تا مریض جوون داشتم، اومدم به اینا گفتم که اول رفتم توی یه دیکشنری اینجا دارن به نام مریم وبستر، یه دیکشنری تقریبا رسمیه که تو دانشگاه درس میدن ازش استفاده میکنن، اونجا اقرار و پذیرش و اینا رو نگاه کردم و
صدا قطع شد.
مجید صداتون داره پخش میشه.
صدا میاد؟ هلو؟
بله صداتون هست آقا مجید، بفهمید.
بفهمید آقا.
بله بله
ادامه بدید. بفهمید بفهمید.
من که تلفن برام کردن، پس چرا خودم صدای خودم نمیشنوم؟ بسیار عالی. بعد چند تا از این بچه جوونا رو برداشتم، بهشون گفتم که به من بگید که سه تا کلمه بهتون میگم، به من بگید که این سه تا کلمه کدوم دو تا کلمه‌شون شبیه به همه. گفتن بگو. گفتم acceptance به معنای پذیرش، confess به معنی اعتراف و admit به معنی اقرار. به انگلیسی بهشون گفتم. همه اینا گفتن اقرار و اعتراف شبیه به هم دیگه است و پذیرشی رو قبول نکردم. حالا شما نوشتین، خب نوشتین، برای شما اینطوری کار میکنه؟ اوکی. من یه موقعی خیلی دلم خواست که تمام جلسات الکلیای گمنام ایران و آمریکا دست به دست هم دیگه بدن، متاسفانه این نشد، برای اینکه جلسه ایرانی ها تو غرور خودشون نشستن، مال ایرانی ها هم که توی لس آنجلس تو غرور خودشون نشستن، اونا میگن ما درست میگیم، وقتی هم که میگیم میگن آقا دفتر مرکزی اینو تایید کرد. بله دفتر مرکزی همون کتاب غلط خلوط فارسی هم تایید کرده بود. همه چی باید درست باشه برای اینکه وقت عمل کردش ما به برخورد میکنیم. ولی من دیگه تو اونجا گیر نمی کنم. اونجا دیگه من اونو میفهمم که من در مقابل این پذیرفتن و نپذیرفتن بعضی ها عاجزم، نمیتونم آرامش خودم و برنامه زندگیمو بذارم تحت فشار، غرورم یواش یواش بیاد اونجا، منیت من بیاد اونجا. عرض به خدمت شما که سلف سنترنس رو چی بهش میگن مرداد، خودمحوری من بیاد اونجا و به یکی آقا من درست میگم شما غلط میگی. وقتی همچین حالتی پیش میاد من فاقد روشنبینی میشم و تمام اساس این برنامه میگه که تمایل، صداقت که منظور صداقت با خودمه و روشنبینی، این ستا رو من در تمام امور زندگیم باید ببرم جلو تا بتونم پیشرفت معنوی داشته باشم. یعنی معنویم به این صورت که زندگی برای من دارای معنی از نوع مثبتش باشه. وقتی که من اینطوری باشم حالا میتونم از قدرت اون نیروی برتری استفاده بکنم که اومده و به من کمک کرده و مشروب و مواد مخدر رو به من اون قدرت رو داده که بذاره کنار. حتی من در مورد کسای این برنامه الکلیار گمنام یه خیلی خوبیه، خیلی جالبی که داره، راجب خدا خیلی عمیق و خیلی مثبت صحبت میکنه و توی قدم دوم راه حل میده که من چطوری اصلا این خدا وارد زندگیم باشه. ولی اینجا توی آمریکا حتما تو ایران هست کسایی هستن که خدا را قبول نداره، یعنی با کلمه خدا مشکل داره. من ازشون میپرسم الان یه چیزی اومده به نام تئوری بیگ بنگ مد شده، مثلا میگه من تئوری بیگ بنگ قبول دارم. میگم اوکی، تئوری بیگ بنگ بشه نیروی برتر تو، چون انقدر قدرت داره که میگی منو از سلول در آورده و انسان کرده، این قدرته. اونطوری میکشمشون توی برنامه و بعد از یه مدت هم میبینم و میشنوم که حالا به یه خدایی به هر موردی میان و ایمان به اصطلاح باور میارن. خود من اگر الان بگم که تو به خدا ایمان داری، من هنوز اجازه نمیدم به خودم کلمه ایمانو به کار ببرم، کلمه باور رو به کار ببرم. ببین این چیزای کوچولو کوچولو که من دارم از برنامه خودم مواظبت میکنم، از این مواظبت میکنم که من نکنه وارد کلمه ایمان بشم بدون اینکه اون حال و قلبی رو داشته باشم و غرورم بگه که آره تو ایمان داری و خیلی نمیدونم واردی به کارت، یا مثلا توی جلسه نمیام صحبت بکنم هدفم این باشه که توی این جلسه مدلی حرف بزنم به قول خودمون بترکونم. اصلا دنبال این چیزا دیگه نیستم، بودم دیگه نیستم، چون به دردم نمیخوره. از روز پنج یه چیز دیگه هم که میخوام بهتون بگم، فکر کنم باید صحبتامو جمع جور بکنم. یه چیزی که البته هم توی لس آنجلس هست هم توی ایران هست، مرداد میدونه خیلی کمتر و کمتر توی آمریکایی‌ها هست، یه حالتی به نام حال خوب حال بد. من توی این برنامه نیومدم که سوار عل کلنگ بشم، بعضی روزا حالم خوب باشه بعضی روزا حالم بد باشه، چون به من این قولو ندادن، به من گفتن تو بیا حالت خوب میشه. حتی توی خیلی خوشحالم که بچهای ایرانی مال ایران وعده های 12 قدم الکلیای گمنامو میخونن. هنوز تو لس آنجلس ما نتونستیم اینو بقبولونیم به گروه که اونو بخونن و یک امیدی باشه واسه بچه ها. تو اون وعده ها هم صحبت از همین میکنه و من از راهنمای جدیدم که یه ساله فکر میکنم راهنما باشه یاد گرفتم حدود 5 سال 6 سال پیش که من چه کارهایی رو انجام بدم و یاد گرفتم که تمام 12 قدم رو هر روز انجام بدم. اینطوری از 6 سال قبل پوزم نمیخوام بدم بیام، جزو فرشته هم نیستم، جزو پیغمبر هم نیستم. از اون 6 سال پیش به این طرف من هیچ روزی حالم بد نشد. حتی پارسال من یه برادری داشتم توی لندن، از خودم 10 سال بزرگتر بود و این حالش خوب نبود. بالاخره بعد از کلی کش و قوس من رفتم لندن و دیدم که بله ایشون تو بیمارستانن. بعد اومد خونه داد و فریاد، نمیخواست بیمارستان بمونه. بالاخره راضیش کردم تو بیمارستان بمونه. حالا تو بیمارستان رفته بود حرف دکترا و پرستارا رو گوش نداد. سرتون رو درد نیارم. سر 10 روز توی بغل من تو بیمارستان فوت کرد. اون زمانی که این داشت میرفت از این دنیا به یک دنیای دیگه ای ترانسفر میشد، من قصه‌دار بودم. احساساتمو میگم، از اینکه برادرمو دیگه نمیتونم ببینمش اذیت میشدم، از اینکه حالا برگردم هنوز مادر من مثلا نمیدونه برادرم فوت کرده، فکر میکنه مثلا تو ریهبه، چون بعد از بیمارستان میفرستن توی ریهب، که کی چطوری من بتونم اینا رو بهشون بگم که رفت. خیلی هم مف رفت، نباید میرفت. همه اینا بود، اما اون نیروی برتره به یه نحو غیر قابل توضیحی اینقدر داشت از من مواظبت میکرد و اینقدر از من مراقبت میکرد که تونسته بود هم قصه‌دار بودن منو، نمیدونم غم زدگی منو تو بدنم داشته باشه، ولی از اون برم امید داشته باشه. به خاطر اینکه من مدت هاست که کلمه مرگ و مردن برام بیمعنیه. من باور میکنم که از اینجا یه جای بهتری میره، همه میرن یه جای بهتری و منم خواهم رفت اونجا، همه این دنیا خواهم رفت اونور. این باور منه، بنابراین دیگه اذیت و آزار نشد. این برنامه یه برنامه خیلی کاملیه. من با خیلی از روانشناسا و روانپزشکا هم کار کردم، هم 10 سال با اینا میمدم تو تلویزیون میرفتم. خیلی از اینا خواستن ایراد بگیرن از این برنامه، نتونستن. این برنامه یه دونه شرط بزرگ بزرگی که داره اینه که باید ساده عمل بشه. پروفسور بودن، منم بودن، من بهتر میدونم کلمات قلمبه سلمبه. مرداد خوب میدونه که من چی میگم، برای اینکه این جلسه، اولین جلسه فارسی دنیا که در لس آنجلس شکل گرفت، خیلی بالا پایین رفت. خیلی ایدئولوژی های مختلفی آوردن اونجا، ناقص یا کامل. یه سری از ما پراکنده شدن توی جلسات آمریکایی و ما اونجا خیلی چیزا رو یاد گرفتیم. الانم اون چیزایی یاد گرفته مال منه. اگر کسی خواست بهش میدم مجانی، اگر کسی نخواست بهش اصرار نمی کنم، برای اینکه اگر بخوام اصرار بکنم مجبورم اون عجز خودمو دوباره پرکتیس بکنم و این عجز دیگه به درد من نمیخوره. من دیگه از نیروی برتر کمک میگیرم در امور زندگیم، نه از نیروی خودم. ببخشید که سرتون رو درد آوردم. امیدوارم که تونسته باشم پیغامی رو به کسی دیگه رسونده باشم. خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردین.
خیلی متشکرم.